صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا قلب‌های ما را از محبت خود لبریز بگردان، تا از بزرگترین حکم تو یعنی محبت کردن تو و هم نوعان خود غفلت نورزیم. آمین. خلل پذیر بود هر بنایی که می‌بینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. صدای انجیل تقدیم می‌کند. مطالعه و بررسی رساله اول حضرت یوحنای رسول، 23 بخش از انجیل مقدس. دوستان عزیز و شنوندگان با وفا، که قلبتون از عشق به خداوند و تمایل به اطاعت از او لبریز است، درود بر شما. درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند یکتا به همه ما فیض عنایت فرماید که در این ساعت با شنیدن کلامش و تعلیم یافتن از گفتار او، او را بهتر شناخته و با اطاعت کردن از اوامر مقدسش به او نزدیکتر شویم. عرض کنم رادیو صدای انجیل این افتخار داره که پیام حیات بخش و زنده خالق یکتا رو که در طول زمانهای مختلف و به وسیله انبیا و پیامبران مختلفی عطا شده است رو به سمع شما حق جویان عزیز برساند، و برای منظور هم از تورات مقدس و هم از انجیل آیات را براتون میخوانیم و با دادن توضیحاتی شما را در درک پیام آسمانی یاری میدهیم، تا شما که قلبتون تشنه خدا و آرامی روح و روان است و طالب نجات از گناه و ورود به ملکوت خدا هستید، با دانستن حقیقت خدا و پذیرفتن و اطاعت کردن از آن، به آرزوی قلبی و نهایی خود یعنی رسیدن به حضور خالق یکتا برسید. از برنامه این ساعت توجه خودمون رو به رساله اول حضرت یوحنای رسول معطوف نموده و این رساله بسیار مهم را که به رساله محبت نیز مسما می باشد، قضای روح و روان خود می کنیم، و من یقین کامل دارم که اگر از روی ایمان و نه از روی تعصب این رساله را مطالعه کنید، زندگی شما دگرگون خواهد شد و به راستی که صاحب یک هدف و زندگی تازه خواهید شد. زیرا رسول عیسی مسیح خدا را و کاری که او به وسیله عیسی مسیح برای من و شما انجام داده است، آنچنان به طور شیوا و کامل به ما نشون میده که قلب و روح و روان هر حق جو را تسخیر کرده و در برابر عنایات بی پایان خداوند ما را وا می‌دارد که سر تعظیم فرود آورده و از روی عشق و علاقه، از روی میل و اختیار باطنی خود را تسلیم او کنیم، و متوجه می‌شویم که راه او با راه دنیا فرق دارد، و آن وقت راه و روش او را راه و روش زندگی خود خواهیم کرد. به سوی خدا روی آورده و به این دنیا پشت خواهیم زد. یوحنای رسول، این رسول برجسته بسیار استثنایی عیسی مسیح، 5 کتاب از عهد جدید را به رشته تحریر درآورده است. باید بگم که حضرت یوحنا رسول بسیار استثنایی عیسی مسیح بود که لازم می دونم قبل از مطالعه رساله اول او مقدمه در مورد ایشان برز شریفتون برسونم. وقتی که عیسی مسیح مأموریت آسمانی خود را برای نجات بشر از گناه آغاز کرد، 12 حواری برگزید که جوانترین آنان یوحنا نام داشت. او رابطه بسیار نزدیکی با مولا و نجات دهنده خود عیسی مسیح داشت. در آیات شریف انجیل مطالبی هست که دال بر نزدیکتر بودن این رسول به عیسی مسیح می کند. از بدو خدمت مسیح تا مرگش، حتی در موقعی که محاکمه مسیح به وسیله رؤسای مذهبی یهود انجام شد، یوحنا عیسی را ترک نکرد و وقتی که مسیح بر بالای صلیب جان می داد، چشمش در میان تماشاچیان به مریم مادر خود که قلبش شکسته بود می افتد و یوحنا را می بیند که در کنار او ایستاده و او را نگهداری می کند. و این عیسی مسیح بود که به یوحنا می گوید که از مادرش نگاهداری نماید و به مادرش مریم می گوید که از یوحنا مثل فرزندت نگاهداری کن. پس از مرگ عیسی مسیح، در روز سیوم یوحنای رسول از اولین کسانی بود که با چشمان خود شاهد زنده شدن عیسی مسیح از مردگان گردید و رفت و قبر خالی او را دید. او همراه پتروس رسول به سر قبری می رود که مسیح را در آنجا گذاشته بودند و قبر خالی مسیح را با چشمان خود مشاهده می کند. در طول 40 روزی که عیسی مسیح پس از رستاخیزش در این جهان بود، بارها و بارها به یوحنای رسول ظاهر میشه، با او صحبت میکنه و با او غذا میخورد. سرانجام در روز 40 پس از رستاخیزش از مردگان، در حالی که رسولان عیسی مسیح و بیش از 500 نفر از پیروانش بر بالای کوه زیتون که روبروی شهر اورشلیم بود جمع شده بودند و در حالی که مسیح آنها را برکت میداد، به سوی آسمان در برابر چشمان یوحنا و بقیه پیروان صعود میکند. با آن وقت مأموریت بسیار سنگینی را به عهده رسولان از جمله یوحنا می‌نهد. حضرت یوحنای رسول نه فقط زندگی و پیام عیسی مسیح را با هدایت روح القدس به رشته تحریر در می‌آورد، بلکه سر رساله و همچنین کتاب مکاشفه را که عیسی مسیح به او عطا می‌کند را می‌نویسد که به راستی پایه اصلی پیام انجیل مقدس می‌باشد. در مورد زندگی این برگزیده خدا و مأموریت آسمانی او، وقتی که انجیل مقدس به قلم یوحنای رسول را مطالعه کردیم، مطالب بسیار زیادی را به عرض شریفتون رسانیدیم. دیدیم که در سالهای جوانی پس از صعود مسیح به آسمان، دوشادوش پتروس رسول و دیگر رسولان او در رسانیدن بشارت انجیل فعالیت میکنه و سرانجام به عنوان کشیش کلیسای شهر افسوس که بر اثر بشارت پولس رسول تأسیس شده بود مشغول فعالیت میشود. در سالهای 89 الی 90 میلادی او را به خاطر اینکه به امپراتوری روم که ادعای خدا بودن کرده بود بی احترامی نهاده کرده بودند، به جزیره به نام پتموس تبعیدش می کنند. ولی وقتی که حدود 98 ساله بود، او را از جزیره پتموس به سرزمین اصلی بر می گردانند، او را آزاد می کنند و یوحنای رسول مجدداً به شهر افسوس بر می گردد و در آنجا در سال 100 میلادی جان را به عطا کننده ی حیات تسلیم می کند. امروزه مقبره حضرت یوحنای رسول در شهر افسوس زیارتگاه مقدسین و عاشقان خدا می باشد. قبل از اینکه او را به تبعید بفرستند، یوحنای رسول اول انجیل مقدس را می نویسد. وقتی که در جزیره پتموس تبعید شده بود، عیسی مسیح زنده به او ظاهر می شود و مکاشفه بسیار عجیب و عظیمی که مربوط به آینده است را به او عطا می کند که به کتاب مکاشفه یوحنا مسما می باشه و آخرین قسمت از انجیل مقدس را تشکیل می دهد. و پس از اینکه از تعبید بر می گردد، این 3 رساله را که به رسالات تعلیمی نیز مسما می باشند به رشته تحریر در می آورد. که حالا ما توجه خود رو به رساله اول او مبذول می کنیم. دوستان، در مقدمه خدمتتون عرض کردم که اگر با ایمان و اشتیاق این رساله را مطالعه کنید، شما به شخصیتی جدید مبدل خواهید شد، به طوری که وارد عالم معنویت شده و به مطالب عالم روحانی و روانی عشق خواهید ورزید و آنها را درک خواهید کرد و آن وقت تمام وجودتون رو تحت شعاع قرار میده و مسیر و هدف زندگیتون این کلمات آسمانی دگرگون خواهد کرد، زیرا حقایق روحانی عظیمی رو خداوند برای شما در این رساله مکشوف خواهد کرد. ولی اگر از روی تعصب و به قصد انتقاد و حمله آیات آسمانی را مطالعه کنید، از فیضی که خدا برای شما در این آیات دارد محروم خواهید شد و نه فقط قادر به درک عظمت و فهم و اهمیت پیام رسول خدا نخواهید شد، بلکه چه بسا باعث لغزش و ناراحتی و عصبانیت شما نیز خواهد گردید و به اصطلاح تعصبتونم گل خواهد کرد و مرتکب اعمال نادرست و غلط هم خواهید شد و به ضد کلام خدا هم قیام خواهید کرد. حضرت یوحنای رسول در این آیات شریف به مطالب اشاره می کند و حقایق عظیم روحانی مکشوف می سازد که جز در انجیل مقدس در هیچ کتاب و مذهب دیگری آن را نمی توانید یافت. برای نمونه، مکشوف ساختن ذات اقدس خدا یکتا. به زبان دیگر، او به ذات اقدس خدای نادیده، خدایی که تا آن موقع برای بشر ناشناخته و دور از دسترس آدمی بوده اشاره می کند و بعد با آوردن دلیل و برهان نه فقط اعلامی دارد که خدای عز و وجل، خدای نادیده، خدای بی نیاز و قادر مطلق خود را در عیسی مسیح به ما شناسانیده است، بلکه ذات اقدس خیش را نیز آشکار کرده و نه فقط با ما صحبت کرده، بلکه نشان داده که چه خدایی است و چگونه خدایی است و اینکه ما اگر می‌خوایم خدا را اطاعت کنیم چگونه رفتار و زندگی باید داشته باشیم. بله دوستان عزیز، در اینجاست که می‌بینیم خدا خود را در عیسی مسیح به ما می‌شناساند و ذات اقدس خیش را نیز آشکار می‌کند. دوست عزیز، ای انسان عزیز، ای حق جوی گرامی، ای تشنی حق، اگر میخواهی خدایت را بشناسی و تا حالا کوشش و تقلا کردی ولی به آن درجه که مایل بودید نرسیده اید، برای شما مژده دارم. بیا و در عیسی مسیح خالق خود را به گونه خاص بشناس که او را با چشمان روحانیت خواهی دید. رساله اول حضرت یوحنا شامل 5 فصل است که 3 موضوع بسیار بسیار مهم و روحانی در مورد خدای یکتا، خدای نادیده، خدای بی نیاز و بی شریک بر ما آشکار می کند و به خوانندگان خود نشان می دهد که خدایی که امروز در عیسی مسیح ما را دعوت به طرف خود می کند چه خدایی می باشد. بله دوستان، خدا کیست و خدا چیست؟ این سؤالی است که حضرت یوحنای رسول در عیسی مسیح به این رساله پاسخ می‌دهد. شاید همین موضوع که خدمتتون عرض کردم به غیرت بعضی از شما عزیزان بخوره و بگید که این نوع سوالا حتی سوالای غلطیه، زیرا بشر آنقدر پست و کوچک و خار است که هرگز نمیتونه بگه خدا این است یا خدا آن است. اگر این طور بگیم آن وقت خدا را محدود کردیم. این از حد بشری خارج است. خدا را نمیشه در کلمه بیان کرد، زیرا در مذهب عربی و دیگر مذاهب تصویری از خدا به بشر تعلیم میدن که اگر بگوییم خدا مثلا روح است، آن را یک امر غلطی میدانن. ولی اگر از همین افراد بپرسیم که اگر خدا روح و راستی نیست، این خدایی که دارید میپرستید یا خدایی که باید بپرستیم کیست و چگونه خداییست، آن وقت به شما یک تصویر خیالی میدهن و چون معتقد نیستن که خداوند مهربان، خالق یکتا، آنقدر نظر لطف داره که با بشر خودش در تماس نزدیک باشه و خود را به بشر بشناساند، هر وقت تعلیمی در این مورد میشنون، به جای اینکه در مورد آن تفکر و تعمق کنن و به محبت و عظمت خالق یکتا و اشتیاق او به تماس با بشر پی ببرن، چشم بسته آن را رد میکنن و حتی بر علیه آن نیز قیام می نمایند. و ولی در مسیحیت ما با تماس خدا یکتا به گونه‌ای خاص با بشر روبرو می شویم و مخصوصا حضرت یوحنا هم در انجیل مقدس و هم در کتاب مکاشفه و همچنین در این سه رساله‌اش به این مکاشفه عظیم خدا به بشر بارها اشاره کرده که ما با نیز اشاره خواهیم کرد. شکی نیز جملات بشری، کلمات انسانی قاصر از بیان حقیقت و عمق بزرگ لطف خداوند می باشد، ولی در اینجا می بینیم که رسول خدا سعی کرده که این محبت خدا یا تماس خدا با بشر را به وسیله کلمات و جملات بشری تا آنجا که ممکنه برای ما به زبان ساده بیان کند تا ما به لطف عظیم و بیقیاس و مافوق عقل بشری خداوند نسبت به خودمون پی برده و خالق خود را بهتر بشناسیم و نه فقط آن بلکه او را بهتر و شایسته تر پرستش و عبادت و اطاعت کنیم. اتفاقا انجیل مقدس با همین جملات آغاز می شود که در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و بعد می گوید و کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد، پر از فیض و جلال، و جلال او را دیدیم. و حالا در رساله اول خود حضرت یوحنا به همین موضوع آسمانی، یعنی شناخت خداوند، آن هم از طریقی که خود خدا خیشتن را به بشر معرفی می کند اشاره می کند. دوست عزیز، باید یادآور بشم که راهی که بشر برای شناخت خدا طی می کند و یا کوششی که ما جهت شناخت خدا به کار می بریم با طریقی که خدا خودش را به ما معرفی می نماید فرق داره. در سایر مذاهب متوجه می شویم که مذاهب سعی می کنن آدمی رو وادارن که کوشش بکنه که به خدا برسه. به زبان دیگر کوشش بشر برای رسیدن به خدا رو تعلیم می دهن. این کار رو بکن، این کار رو نکن، این روزا رو بگیر، این روزه رو نگیر و امر به معروف و نهی از منکر بسیاری رو می دهن. ولی در انجیل مقدس دوستان عزیز، این بشر نیست که داره سعی می کنه به خدا برسه، بلکه عمل خدا یا کار خدا را می بینیم که برای اینکه به بشر برسد خود خدا کاری کرده است، یا کوشش خدا برای رسیدن به بشر را می بینیم. که البته بین بقیه مذاهب فرق عظیمی نهفته است. این شعر بسیار معروف در راه شناخت خدا رو در مسیحیت بیان شده که میگوید تا که از جانب معشوق نباشد کشیشی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. تا از طرف خداوند مکاشفه‌ای نباشد، من و شما هر چقدر کوشش کنیم هرگز به شناخت خدا آنطور که باید شاید نخواهیم رسید. حقیقت این است که برای شناسایی خدا خارج از وجود خدا نمیتوانیم محک و معیاری داشته باشیم. در مسیحیت معیار شناخت خدا خود خداوند است، نه چیز دیگر. دقت کنید، در مسیحیت معیار شناخت خدا خود خداوند است، نه چیز دیگر. البته چیزهای دیگر ما را در شناخت او یاری میدهند، ولی معیار ما خود خداونده. ببینید، اگر محک ما بینش و دانش بشری باشه، آن وقت خدا را به اندازه فهم خود پایین آورده ایم و در این صورت به راستی که مشرک خواهیم بود، نه موحد. تنها ضمانتی که بر علیه شرک وجود دارد این است که خود خدا خیشتن را آنطور که هست به ما مکشوف کنه، به طوری که موضوع مکاشفه و مکاشفه کننده یکی باشد. و انجیل مقدس را دوستان عزیز همین تعلیم را داره به ما میده که خدا با بشر تماس گرفته و در حقیقت موضوع مکاشفه و مکاشفه کننده یکی شده است. و این سر بسیار عظیمی است که کلام خداوند و حضرت یوحنا در این آیات به آن اشاره میکنند. و ما در مورد شناسایی خدا در حین مطالعه این رساله محبت و آسمانی ما دوباره با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد، زیرا اگر در این مورد الان بیشتر صحبت کنم ممکنه مطالب به قدری براتون سنگین باشه که دقیقاً مقصود را نفهمید. عرض کنم وقتی آیات را بخونیم، وقتی که یوحنای رسول به این موضوع اشاره کنه، ما توضیح بیشتری رو خواهیم داد تا شما را در درک این اسرار الهی که در انجیل مکاشفه شده است یا کشف شده است یاری بدهیم. حضرت یوحنا در این رساله مکاشفه خدا را در سه چیز مختلف بیان می‌دارد. در فصل اول و دوم میگه خدا نور است و هیچ ظلمت در وی نیست. دقت کنید، خدا نور است و هیچ ظلمت در وی نیست، و اینکه چگونه مخلوقان خدا میتوانند در نور خداوندی با خالق خود مشارکت داشته باشند. در فصل سوم الی فصل 4 آیه 21 او تعلیم میدهد که خدا نه فقط نور است بلکه خدا محبت است، و میگوید که چگونه امروز ما انسان ها قادر هستیم در محبت خدایی قدم برداشته و زندگی خود را با محبت خدا آمیخته سازیم. محبتی است که بی‌ریا، خالص و ازلی و ابدی و هرگز خللی به خود را نخواهد داد. و در فصل پنجم او اعلام می‌دهد که خدا زندگی و حیات است. با آوردن دلیل و برهان به ما ایمانداران این اطمینان خاطر را می‌بخشد که اگر در طریق خداوند زندگی کنیم، اگر در نور خدا قدم برداریم، اگر در محبت خدا شریک و سهیم باشیم، اگر از کلام او اطاعت کنیم، آن وقت زندگی جاودانه خواهیم داشت، همان گونه که خود خدا ازلی و جاودانه است و او امروز ما را دعوت کرده که صاحب این زندگی جاودانه بشویم. اما قبل از اینکه آیات این قسمت از کلام خدا را مطالعه کنم، لازم می‌دونم که به علت نوشتن این رساله نیز اشاره بکنم تا از مسیر فکری رسول خدا و علت نوشتن این رساله آگاهی داشته باشیم که ما را در درک و فهم آیات یاری میده. همونطور که عرض کردم، این رسالات را حضرت یوحنا زمانی که مسئولیت شبانی کلیسای شهر افسوس را به عهده داشت، آن هم در آخرین لحظات زندگیش نوشته که تقریبا میشه در سال 100 میلادی. 4 موضوع مهم در آن زمان در شهر افسوس مورد نظر رسول خدا بود. اول اینکه مسیحیت در این شهر کم کم حالت عادی برای مردم پیدا کرده بود. وقتی حضرت پولس برای اولین بار به این شهر آمد، همه مردم تقریبا بت پرست بودند و بتکده های فراوانی در این شهر بود و حتی زنا یک نوع عبادت به خدایان آنها محسوب می شد. این مردم بر علیه پولس قیام کرد و به شدت به مخالفت بر علیه انجیل پرداختند. حتی رسول خدا را کتک زدند، از شهر خارج کردند، ولی مسیحیت در بین چند نفر شروع شد و این آغاز توسعه مسیحیت در این شهر بود. مسیحیان اولیه در برابر بت پرستان افسوس به شدت آزار و جفا دیدند، به طوری که به خاطر ایمانشون خیلی ها شهید شدند. ولی به مرور زمان مردم متوجه حقانیت مسیح شده و تقریبا حالا اکثر مردم افسوس مسیحی شده بودند و به اصطلاح دیگر نسل دوم شهر افسوس از مسیحیانی تشکیل شده بود که پدرانشون از بت پرستی دست برداشته بودند. و یا ساده تر بگم، اینها نسلی بودند که در خانواده به اصطلاح مسیحی تولد شده بودند و در نتیجه آن اشتیاق و بیداری روحانی که پدر و مادرشون داشتن در خود نداشتند. چرا؟ چون با جفا و سختی روبرو نبودند و همین امر سبب شد که در ایمان خود نیز یه نوع سستی نشون بدن. حضرت یوحنا رسالش رو برای این نوع افراد می‌نویسد. نکته دوم که بر اثر توسعه ایمان مسیحیت و در نتیجه زندگی بهتر و معرفت‌تر برای این افراد، یعنی نسل دوم و سوم مسیحیان در شهر افسوس، آنها توجه خود را از آنچه که یک مسیحی باید روی آن متمرکز نماید برگردانده بودند و در پی امور دنیا و چیزهای فانی رفته بودند. یک مسیحی دعوت شده است که به سوی تقوا و قدوسیت پیش بره. ما مسیحیان برگزیده شدیم تا در هر سیرت مقدس باشیم، زیرا منجی و خداوندمون مقدسه. اما اکنون گروهی از مسیحیان شهر افسوس روی خود را از این هدف شایسته و مقدس برگردانیده و می گفتن ما مسیحی هستیم و خواهیم بود، ولی احتیاج نیست که در هر سیرتی مقدس باشیم. در بعضی مراسم های مذهبی شرکت می کنیم، ولی لزوم نداره که دیگه به قول معروف مذهبی تمام عیار باشیم. موضوع سوم اینه که مسیحیان اولیه دشمنای اصلیشون همون جفا و آزار از طرف مردم بود، ولی حالا جفای دشمن مسیحیان به اصطلاح نسل دوم بیرون نبود، یعنی از طرف مردم نبود، بلکه یک نفاق درونی بود، کشمکش درونی و تعلیمات ناستیکی که از فلسفه یونانی بود. اینها دشمن کلیسا و مسیحیان شده بود و چون که این موضوع دیدنی نبود، این بود که خیلی از ایماندارا سست بودن و نمی‌دونستن که در یک نبرد روحانی قرار دارن. ببینید، مسیحیت در معرض خطر نابود شدن نبود، بلکه در معرض خطر عوض شدن بود. و این ما را به موضوع چهارم میرسونه که آن فرقه گناستیتم بود. این فرقه سعی میکردن که فلسفه یونانی را هر طوری که شده وارد کلیسا کنن. ببینید، این گروه معتقد بودن که شی و یا تمام موجودات جسمانی از ماده شریر میباشه و هیچ چیز نیکویی در دنیا وجود نداره و در نتیجه جسم آدمی نیز شریره و این جسمی که داریم حقیقتاً جسم نیست بلکه روحه. چون میگفتن اگر این جسم که داریم مادیه، در نتیجه این جسم ناپاکه و نمیخواستن خود رو شخصیت ناپاک بدن، پس میگفتن که این جسم حقیقی نیست بلکه یک مجازیه. ما خیال میکنیم جسمه ولی حقیقتاً جسم نیست. میگفتن بشر آن جسمی که با آن صورتی که مسیح تعلیم میدهد ندارد و این روحه که پوست و گوشت به خود گرفته و یک موجود تصوری و مجازی در آمده است. و میگفتن که همان گونه که دانه خوب و نیکو در دل زمین یا خاک آلوده میافتد و ثمر نیکو میآورد، آدمی نیز روحش نیکوست که در جسم آلوده قرار گرفته. آدمی همانند بذری است نیکو که در جای ناپاک افتاده است، یعنی در این جهان. حالا این نوع طرز فکر کاملا با تعلیمات کتاب مقدس مغایرت داشته و دارد، زیرا کلام خدا جسم را به خودی خود آلوده نمیدونه، بلکه نیت و اعمال شخصی که جسم و حتی روح آدمی را آلوده و ناپاک میکند. کتاب مقدس میگوید که خدا به انسان جسم بخشید و خدا آنچه را که عطا کرد نیکو ساخت. اما چرا فلسفه و عقیده گناستیتم خطر بزرگ برای کلیسا محسوب می شد؟ دلیلش این بود که اگر بپذیریم که جسم به خودی خود آلوده و ناپاک و فاسد است، آن وقت نمی توانیم به مکاشفه خدا به بشر، آن هم در عیسی مسیح، ایمان بیاوریم، زیرا خدای قدوس هرگز در جسم ناپاک نمی تواند خود را به بشر بنمایاند، هرچند مسیح کاملا پاک و بی عیب بود. مطلب دوم مربوط به رستاخیز مسیح بود که اگر جسم به خودی خود آلوده باشد، وقتی که مسیح مقدس از مردگان برخاست، آن وقت آن بدنی داشت که نمیتونه بدن حقیقی باشه، زیرا مسیح مقدس هیچ رابطه با گناه نداشت. حالا حضرت یوحنای رسول در این رساله میخواد جواب این نوع فلسفه و تعلیم رو بده و به آنها ثابت کنه که مکاشفه خدا در مسیح واقعیته و نه فقط آن، بلکه جسم به خودی خود آلوده نیست، بلکه این نوع زندگی و افکار و روش زندگی آدمیه که جسم انسانها را آلوده میکنه و اینکه ما مسیحیان نباید اجازه بدهیم که آرامش و رفاه و لذتهای زندگی چشم ما را از هدف و مقصود و دعوتی که خدا از ما کرده است برداره. دوست عزیز، دعا میکنم که شما این رساله یک بار به طور کامل بخوانید تا وقتی که آیات را با هم مطالعه میکنیم بهتر مقصود این کلمات که خدا نور است، خدا محبت است، خدا روح و راستی است، خدا حیات است را درک کنیم و خالق خود را به طور شایسته بشناسیم و او را عبادت کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.